خواسته، مسیر به سمت شیندن رو ادامه داده، از طریق مرزهای شمال شرقی وارد شده و در محدوده بردسکن هواپیما کاملا دیگه توسط رزمندگان ما از کنترل خارج شد. اینکه این هواپیما در اختیار قرار گرفت، مشکل دوم ما شروع شد. ما نمیتونستیم هواپیما به این بزرگی رو منتقل بکنیم. خب دوستان فنی ما مشغول شدن بالای این هواپیما رو باز کردن. اینها برای انتقال فراهم نبود، مجبور بودیم از هلیکوپتر به عنوان کرسخیر استفاده بکنیم و قطعات این رو هلیبورن کردیم. ساعت اولیه بحثایی که با فرماندهان و مسئولینمون داشتیم، خب یه عده اعتقاد داشتن که به هر حال اونها هلیبورن میکنن، نیرو پیاده میکنن، کماندو پیاده میکنن و میان این رو منهدم میکنن. یه دیگه هم معتقد بودم ممکنه حمله هوایی صورت بدن و بیان این رو با بمباران از بین ببرن. ولی جمع‌بندیمون این بود که اینا هلیبورن نمی‌کنن، نیروهاشون رو به دام ما نمی‌فرستن، چون اگر این نیروها با تعمیداتی که فکر شده بود می اومدن و گرفتار می‌شدن، این مشکل امریکایی‌ها بزرگتر از مشکل اول بود. لذا احتمال این که بیان بمباران بکنن رو ما رد نمی‌کردیم. یعنی یه احتمال کمی، این احتمال بالایی نبود، احتمال 10-15% میدادیم که این اتفاق ممکنه بیفته. به خاطر همین به همه پایگاه‌های موشکی ما اعلان آماده باش داده بودیم، به همه ایوان‌ها اعلان آمادگی داده بودیم که اگر اونها حرکتی کردن ما بلافاصله پایگاه‌های اینها رو موشک باران می‌کنیم.
جمهوری اسلامی ایران اولین خبر شکار پهپاد امریکایی را از طریق خبرگزاری فارس منتشر کرد. خبر بسیار کوتاه و زیرکانه تنظیم شده بود.
در لحظات اول ما گفتیم آرکی-170 به ما گرفت. امریکایی هم باور نداشتن، مطمئن بودن این منهدم شده، منهدم، اطمینان داشتن که این موقع نشستن حتما بالاخره آسیب بهش رسیده، حتما یه جایی بوده که بالاخره به کوی برخورد کرده، چون بالاخره یه هواپیما داخل باندم که شما می‌بینید میشینه، این هواپیما جته، هواپیما بزرگه، هواپیما کوچیکی نیست. موقعی که میشینه یه خورده باند خارج میشه، منهدم میشه، آتیش میگیره. حالا چطور میشه مثلا یه هواپیمایی در کبیر بنشینه و هیچ اتفاقی نیفته؟
در ابتدا نیروهای آمریکایی ادعا کردن که این هواپیما گم شده، به این معنی که در حقیقت چون مسیر حرکت هواپیما از دست اینها خارج شده بود، اعلام کردن که دسترسی به هواپیما ندارن. زمانی که ایران اعلام کرد که هواپیما رو به زمین نشانده، طرف مقابل خب کاملا غافلگیر شده بود و مطالبی رو گفت که با واقعیت فاصله زیادی داشت.
اطمینان امریکایی‌ها از منهدم شدن کامل این هواپیما باعث شد تا آنها بدون هیچ اشاره‌ای به خبر منتشر شده از سوی ایران اعلام کنند هواپیمایی بدون سرنشین متعلق به ایساف یا همان نیروهای امریکایی تحت امر ناتو گم شده است.
نیروهای آیساف اعلام کردند که یک هواپیمای شناسایی آمریکایی متعلق به این نیروها هفته گذشته در غرب افغانستان گفت.
فردای آن روز آمریکایی‌ها با در نظر گرفتن احتمال دستیابی ایران به بخشی از تجهیزات RQ-170 و تصور افتضاح رسانه‌ای که به دنبال خواهد داشت، مسئولیت آن را به عهده گرفتند و اعلام کردند که این پرنده نه متعلق به ناتو که متعلق به پنتاگون بوده است.
ابتدا رد کردن این بحث رو که هواپیما توسط ایران به زمین نشانده شده و بعد که مجبور شدن در عمل اعتراف بکنن که هواپیما وارد خاک ایران شده، گفتن که ایرانی‌ها چیزی از این هواپیما به دستشون نمیرسه غیر از آهن پاره‌ای در نهایت برستشون نمیرسه.
مقامات امریکایی در مرحله بعد اعلام کردند که آنچه به تسخیر ایران در آمده است آهنپاره‌ای بیش نیست.
حماس امریکایی میگن اون چه ایرانی ها مدعیان که در اختیار دارن تکه آهنپاره بیش نیست.
قدر این ماجرا برای امریکا خجالت آوره که وزارت دفاع نمیخواد درباره اون صحبت کنه. هیچ جای این ماجرا براشون خوشایند نیست. امریکا هیچ وقت به وضوح نگفته که ایران هدف عملیات جاسوسی اونه. نمیخوام الان این کار را انجام بده. دوستم نداره تایید کنه که یکی از مهمترین تجهیزاتش رو از دست داده و دوست نداره که به ایران کمک کنه که تا در این بازی رسانه‌ای برد بیشتری داشته باشه.
ما در این باره نظری نمیدهیم. در این مرحله ما هیچ نظری را تایید نمی‌کنیم. من اصلا در این باره نظری نمیدهم.
این ادعا که ایران این هواپیما رو کنترل کرده و به زمین نشونده توسط طرف مقابل رد میشد. تا چه روزی؟ تا روزی که ایران تصویر هواپیما رو نشون داد و معلوم شد که هواپیما کاملا سالمه و هیچ مشکل خاصی نداره.
این هم هواپیمایی که این همه در رسانه‌های دنیا صحبتش هست. بدنی آن سالم به نظر می رسد و همین گمانه ها درباره به دست گرفتن کنترل آن توسط ایرانی ها را بیشتر می کند و احتمال سقوطش را کمتر.
بعضی از رسانه های ضد انقلاب، بعضی از شهرهای ایرانی ضد انقلاب در مصاحبه هایی که اون زمان انجام می دادن این گونه ادعا می کردن که ایران داره دروغ می گه و اگر دروغ نمی گه چرا تصویری از هواپیما نشون نمی ده. و بعد زمانی که تصویر هواپیما منتشر شد معلوم شد که دروغگو طرف مقابل بود.
این هواپیمای من بازم دارم بهتون میگم، این تهپادی که میگوید این چیزی که به ما نشون دادن این نیست.
این از این ناحیه بود که باورش سخت بود و یه چیزی به این بزرگی رو مثلا باور نمیکردن که مثلا همچین اتفاقی رو به این راحتی مثلا تو ایران توسط چند نفر بر بچهای حزب اللهی و پاسدار مثلا بتونن چه کاری بکنن.
پس از آن مقامی در امریکا مدعی شد ایران اگرچه این هواپیما را در اختیار گرفته است اما فناوری لازم را برای رمزگشایی آن ندارد.
دستوراتی که از طریق علائم الکترونیکی و به وسیله ماهواره به این پرنده ها ارسال می شود کاملا محرمانه است و به نظرم غیر ممکن است که ایرانی ها توانسته باشند این علائم را رمزگشایی و هک کنند.
سردار حاجی زاده در بغداد. با اینکه سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اردیبهشت سال بعد در یک برنامه تلویزیونی از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اقدام به افشای قسمت‌هایی از اطلاعات رمزگشایی شده این پرنده می‌کند. سردار حاجی زاده با دادن 4 کد به آمریکایی‌ها نشان داد که اطلاعات RQ-170 رمزگشایی شده است. اول اینکه این هواپیما برای رفع پاره‌ای از اشکالات فنی در اکتبر 2010 به کالیفرنیا اعزام شده و پس از اصلاح و تست‌های پروازی در نوامبر 2010 به قندهار بازگشته و پرواز داشته است. این پهپاد دوباره در دسامبر 2010 برای رفع اشکالات جدید به فرودگاهی نزدیک لس‌آنجلس برده شده و پس از انجام عملیات اصلاح و تست‌های پروازی مجدداً به قندهار بازگردانده شده است. سردار حاجی زاده ضمن توضیح اینکه این هواپیما 2 هفته قبل از کشته شدن بن لادن در محل کشته شدن او در پاکستان پرواز داشته تأکید کرد. این طور نیست که ما بتوانیم هواپیما را بنشانیم ولی نتوانیم به اطلاعات آن دست پیدا کنیم. بعد از افشای بخشی از اطلاعات آرکیو 170 توسط سردار حاجی زاده، پانتا وزیر دفاع آمریکا صحت اطلاعات افشا شده را زیر سوال برد و با خودداری از توضیح بیشتر در آن خصوص گفت: به دلیل محرمانه بودن اطلاعات این هواپیما وارد جزئیات قضیه نمی‌شوم.
سناتور آمریکایی این اظهارات را رجزخوانی خواست.
کمیته امنیت ملی در سنای این کشور ادعای ایران دایر بر کشف رموز مهندسی ساخت هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را که سال گذشته در خاک ایران سقوط کرد یک بزرگ نمایی خواند و آن را رد کرد.
طالبان که پس از پخش تصاویری از شکار پهباد آرکیو 170 به دست ایرانی ها از شبکه CNN آمریکا، اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل در پاسخ به تعجب مجری برنامه درباره پیشرفت‌های فناورانه ایران می‌گوید: ایران نمی‌بایستی اصلا دست کم گرفته شود. ایرانی‌ها به طرز غیر متعارفی در جنگ سایبری با استعدادند.
تا زمانی که آقای اوباما و خانم کلینتون اون پس درخواست رو مطرح نکردن، کسی متوجه اهمیت قضیه نشد. حتی بعضی هم گفتن که نه، حالا همچیزی ساعت نداره. یا موقعی که فیلم اون رو نشون دادیم گفتن ماکت.
With respect to the drone inside of Iran, I'm not going to comment on intelligence matters that are classified. As has already been indicated,
بعد از در واقع تسخیر این هواپیما و دستیابی به حافظه های این هواپیما، پروازهایی که داره در مناطق مختلف انجام میده الان داریم. این هواپیما در کشورهای اطراف ایران پروازهای زیادی داشته. در عملیاتی که در پاکستان انجام شده خیلی از درگیری ها رو این هواپیما هدایت کرده. هواپیما میاد در پایگاه قندهار مینشینه و تاکسی میکنه، میاد در مقابل این آشیانه پارک میکنه و حتی از اینجا تاکسی میکنه میاد اول با اون پرواز میکنه. اینا دیگه فیلماش هست. پایگاهی که هواپیمای بدون سرنشین آرکیو 170 از اونجا برخاست و هیچگاه به این پایگاه بر نگشت. این نقشه عکس هوایی، البته عکس هوایی که پشت سر ما هست. این محدوده ای که ملاحظه میکنید، این محدوده ای که در واقع هم هواپیمای بدون سرنشین نگهداری میشه و این آشیانه های آرکیو 170. این هواپیما در این باند می نشینه و از دسترسی هایی که در این دو مسیر وجود داره خودش رو به تاکسی بی می رسونه و به این قسمتی که بخش مربوط به هواپیمای بدون سرنشین هست در واقع میاد و هواپیما جلوی این آشیانه ها پارک میکنه. این پایگاه تقریبا در فاصله 420 کیلومتری از مرزهای شرقی ما در داخل افغانستان